حالا چه بیننده داخلی چه بیننده خارجی، تمام اینها بر این مبنا چیزی نیستش که به اصطلاح بگیم که داره این بنیان فرهنگی رو، این بنیان انسانی رو تقویت میکنه و به عنوان استراتژی ما باید به حساب بیاد که اینا خروجیش در نهایت ما رو میرسونه به اون هدف، هدف انسانی، دفاع از کرامت انسان، دفاع از مخلوقی که خداوند آفریده، دفاع از این که ما باید عبادت بکنیم خداوند و به اصطلاح ما تو رو خلق نکریم مگر برای اینکه عبادت منو بکنی، حالا نه اینکه حتما نماز این خونده بشه،
هر عبادت به معنای بله. هر حتی هر عملی که
بله هر آنچه که در راستای به اصطلاح خالقه در اون مسیر داره حرکت میکنه، یعنی مسیر الهی، فطرت پاک انسانی. توی آثار ما دچار این نوعی مغلطه شدیم، حس میکنیم که بایستی از اسفل و سافلین شروع بکنیم، انگار از بعد به خلقت میخوایم چیز کنیم، از اسفل و سافلین شروع بکنیم، در صورت که فراموش کردن که اصلا وقتی در قرآن میگه که من انسانی رو نمی آفرینم که به اصطلاح خون ریزی بکنه و فساد ایجاد بکنه در روی زمین. شما خیلی از آثار ما رو میبینید که تحت عنوان حالا اوج و فرود فیلم نام نویسی یا هر چیزی که هست، انباشته از خشونت، انباشته از خونریزی، انباشته از پلشتیه که 10 قسمت، 20 قسمت، 30 قسمت، 10 فیلم، 30 فیلم، 40 فیلم، اینها به اصطلاح همه اینا رعایت میکنن که تهش یک اشاره بگیم که بد بود. حالا شاید مثال یک مدار فانتزی گونش برسیم به اون قضیه که از سریال پایتخت گاهی میتونیم مثال بزنیم که نقی تو نمیخوای چیزی بگی، نه، با این یک دونه ا گفتن و یک دونه تک جمله در آخر مسیری که به صورت مستمر تو در ذهن بیننده این پلشتی ها رو طبیعی کردی، این خطاها رو طبیعی کردی، این ذات شرورانه ای که در انسان میتونه وجود داشته باشه و اصلا خلق شده که متأثر از رهنمودهای الهی اینو با اینها مبارزه بکنه رو، تو این ذات رو برداشتی خدشه‌دار کردی، مسائل به اصطلاح فرهنگی و انسانی رو گذاشتی کنار و حتی پیشرفت ها رو در مسیر کرامت انسان، بهروزی فرهنگ جامعه و خیلی از این چیزها نمیبینی و خود رو در واژه هایی مثل چه میدونم پروپاگاندا و تبلیغ و نمیدونم سیاسی و نمیدونم ایدئولوژیک اینها به اصطلاح پنهان میکنی و سعی میکنی که به زبون دیگه مطرح بکنی، مبادا یک اشاره الهی تو آثارت باشه. و وقتی هم خورده گرفته میشه به کسانی که درگیر به خیلی از این تولیدات به اصطلاح بدور از مسیر انسانیت هستن، وقتی که بهشون خورده گرفته میشه بحث میکنن که ما سینمامون ایدئولوژیک نیست، ما اصلا سیاست و کار نداریم، ما اصلا اصول رو از این چیزها نداریم، بعد وقت در حالی که شما نگاه میکنم که آقای عبدالزاده مثال زدن تمام آثار سینمای غرب، یا تمام مثال 24 که بعدش رسید به اوباما، یا من یک مثال سینمایی میزنم که مثلا فیلم روز استقلال که الگویی رو میده از آنچه که در 11 سپتامبر ایجاد شد و هدفی که توی آمریکا بود، یعنی نوعی سیاست نمایی، استراتژی و لحاظ فرهنگی در ذهن مخاطب به اصطلاح رسوب دادن و بعد اعمال رو انجام دادن بر مبنای این زمینه ذهنی که ایجاد کردن، این رو به طور طبیعی سینماگر ما در سینمای غرب یا هالیوود برای اونها حسن میدونه، بهبه و چهچه میکنه. اما اگر بگیم که ما هم آثارمون باید یک چیزی داشته باشه، یا شما باید متصل به باور و اندیشه و سیاست فرهنگی که قطعا در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همه چی این فرهنگ ما به سلام واسه وجود داشته باشه و بتونه اشاره بده به نقطه نهایی ما، اینها رو باید شما رعایت بکنید. در برابر این به سلام کرامت انسانی شما باید چی کار بکنید؟ توی کرامت انسانی ما شما باید برسونید ما رو به یک انسانیت مطلق که این نظام جمهوری اسلامی هم داره تو اون مسیر حرکت میکنه، توی اونجا به اصطلاح فعالیت میکنه. اینها رو وقتی که خودشون رو سعی میکنن وانمود بکنن که با سیستم هماهنگ نیستن، با بنیان فکری هماهنگ نیستن، حالا فارغ از اینکه جمهوری اسلامی ادای مقابله سیاسی در میارن، اینها رو اینا توی چیز وقتی که اینگونه رفتار میکنن و خودشون رو فاصله میدن از اصول فرهنگی، از هماهنگی سیاسی استراتژیک و از خیلی چیزهای دیگه، ما اون موقع میرسیم به این وضعیت الان که از مسیر سینما و سریالمون نمیتونیم بگیم که به صورت متحد و یک شکل به یک استراتژی داریم عمل میکنیم که طراحی شده و ساختار فرهنگی یا سیاسی کشور ما بر اون مبنا داره حرکت میکنه. حتی این وضع از آثاری که اخیراً توی به عنوان سریال در شبکه نمایش خانگی اومده، انباشته از خونریزی، انباشته از پلشتی، انباشته از فساد و اینها، کجای انسان گفته که باید مخاطب رو اینگونه از لحاظ ذهنی آزار بدید؟ هر رفتار انسانی خیر و شر سهمی داره، اندازه‌ای داره، باید برایندش به یک چیزی برسه. 30 قسمت، 40 قسمت، 50 قسمت سریال، 2 فصل، 3 فصل، 4 فصل ساخته میشه، انباشته از خطا. بعد نکته انسانیشو مغلطه شاید میکنن که چی؟ ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان؟ نه، لزوما این گونه نیستش. اینه که ما ناهماهنگی، اصرار بر فاصله گرفتن از به اصطلاح استراتژی فرهنگی، سیاست فرهنگی، اصول فرهنگی، اصرار بر این قضایا که ما خودمون دنیای دیگری رو داریم، اصرار بر نشانه های ظاهری بدون توجه به بحث های فرهنگی و متأثر از خلقت انسان، همه اینها باعث شده که ما خیلی از چیزهایی که انتظار داریم همانند آنچه در سینمای غرب وجود داره که او به عنوان منشأ سینما در جهان خودش متصل به سیاست توسعه یا امپریالیسم گونه سیاست غربی یا آمریکایی خودش فعالیت میکنه، چرا ما که متأثر از اون دنیا هستیم متناسب با سیاست فرهنگی خودمون که حداقل در اندازه 2 بیت شعر به سازمان ملل رسوندیم اما نتونستیم به فیلمسازای خودمون برسونیم، چرا ما نباید مثل اونها همین بنیان رو رعایت بکنیم؟ یعنی اثر ما متأثر از یک استراتژیک باشه که بعدش به ما برسونه که رهنمود بعدی ما چیه؟ مدل آمریکایی یک رئیس جمهور سیاه‌پوست باعثی بیاد رو سر کار، یا چه میدونم دنیای به اصطلاح 11 سپتامبر رو شکل بدیم. و تو همین مدل ها نمیتونیم برسونیم که ما تو جامعهمون داریم در ادامه این مسیر میخوایم بگیم که ما پیشرفت علمی های گسترده داریم، پیشرفت نظامی داریم، پیشرفت فرهنگی داریم. همون چیزایی که آقای عبدالعلی زاده مثال زدن که ما اصلا تو خیلی از آثار اون اصلا به اصطلاح به صورت طبیعی هویت ایرانی الانمون دیده نمیشه.
من مثالی میخوام بزنم، شما به پایتخت اشاره کردید، من میخواستم ازش مثال دیگری رو بزنم. سریال پایتخت که داریم میبینیمش یه سریال یه خانواده ایرانی اهل شمال کشور و نامگذاری شخصیت ها اصلا خانواده معمولی، به عنوان واقعا خانواده معمولی که میتونیم شبیهش رو با فراز و فرودهایی پیدا بکنیم. یه صحنه های فکرم نمی کنم واقعا این در استراتژی دوستان ما در شبکه یک در زمان ساخت سریال بوده باشه، به گمانم حاصل اندیشه یا اون شخصیت پردازی خود سازندگان کار هست. ما میبینیم نقی معمولی چند تا پلان، من دقیق به خاطر دارم، نماز میخونه. خب ما قرار نیست
سری اول،
در صورتی که ما حتما اگر دیگه تو بقیه سریال های تلویزیونی مون اگه بخواد کسی نماز بخونه، حتما اون پسریه که پیرنش رو انداخته روی شلوارش، حتما به مسجد سر میزنه، حتما خانمارم میبینه سرش رو میندازه پایین، که اینا درسته ها، ولی میخوام بهتون میگم که ما یک سری از آنچه که فرهنگ ایرانیمون هست، فرهنگ اسلامیمون هست، در سریال هامون نداریم. از یک طرف این، از طرف دیگر ما همین الان آقای عبدالعلی زاده، این رو میخوام از شما بپرسم، ما به عنوان مردمی با این گذشته، با این عقبه، الان بخوایم یه قهرمان ملی تعریف بکنیم، مخاطب ما باور نمیکنه. برو بابا، این برو بابا، این یک تحقیر ملی پشتش هست که مال کمکاری فرهنگیه. و شما بگو یه بتمن. اما روز صفرمون رو که ساختیم و واقعا هم همین، حالا شخصیت قهرمان اون نبوده الزاما دقیقاً شخصی به این شکل، ولی روز صفر ما بر اساس اینه که واقعیته. بعد آدم‌ها باهاش همزاد پندری چرا نمی‌کنن الزاما؟ مخاطبی که دیده دوستش داره ها، ولی براش قهرمان نمیشه. ما جمشید هاشم پورای دهه 60 مون رو حالا قهرمان ملی نبوده، ولی قصه قهرمان نداریم، یعنی اون رو هم باور نمی‌کنیم دیگه.
بخش چرا رو به نظرم بذاریم آخر بحث که جنبندی ماجرا باشه. من اولا همه خدا قوت میدم به حسین آقا، انشالله که همیشه نفسش گرم و قلمش پربرکت باشه مثل گذشته. پای کار این بحثای کلانه و ما میدونیم که وقتی این بحثا رو در رسانه در سینما میکنیم خیلی هزینه میدیم، هزینه های پنهان میدیم. عرضش ببینید، من که از این مثال شما و از اون سوالی که پرسیدی آقا گذشته ها رو ما بررسی کنیم به درد امروزم چرا میخوره، من یه مثال بزنم که حجت تمام بشه و یک مثال دیگه که به امروز، هر دو به امروزم میخوره. ببینیم امروز تو این اختشاشات سال 1401 دو تا شعار خیلی کلیدی داشتن اون جریان اختشاش کرد، یکی این که آقا ما بی‌ناموسیم، یکی این که ما بی غیرتیم. ببین حضرت آقا سال 72
در قالب فهوای شعار این بوده،
فهوایشو اصلا رسما میگفتن تو جلساتشون اعلام میکنن، آقا تو جلسات خارج از کشور داخل از کشور داخل کشور اینا میگفتن. میخوام یه مثال بزنم که چه جوری به درد پاسخ به امروز کف خیابون میخوره. حضرت آقا سال 72 در جمع مدیران رسانه ملی، این مثال خیلی مثال روشنیه، یعنی در لونه زنبور، کسایی که بعد فرهنگ ایران رو و همه این محور استراتژیک اگه در نهادهای خارج از حاکمیت اجرا نمیشه، در نهاد حاکمیت مثل صدا و سیما باید اجرا بشه. سال 72 به مدیران رسانه میگه آقا برید از شاهنامه فیلم و سریال بسازید. کد دقیق میدن ایشون، میگه برید هفخان اسفندیار رو بسازید. میگه این اسفندیار یه آدم دینداره، گمان نکنید که این دیندار زرتشتیه، این نماد دینداری ایرانیه و نماد غیر. میگه این مثل بچه حزب اللهی ما که رفتن جنگ. از این روشن‌تر تصویر میشه داد؟ و شما وقتی هفخان اسفندیار که شنیده نشده در میان حتی طبقه نخبگان، همه فکر میکنن که هفخان رستمی هست و اگه شما بگی هفخان اسفندیار میگن اشتباه داری میگی، منظور هفخان رستم، اینقدر ما دوریم از خودمون،
اصلا از شاهنامه فقط رستمو میشناسن،
اونم شنیدن
با اغماز اسفندیار.
آره اونم شنیدن نرفتن بخونن. حالا ایشون سال 84 دوباره تاکید میکنم آقا من گفتم برید از شاهنامه و اسفندیار سریال بسازید. سال 97 دوباره ارجاع میدم به 72 84 میگن آقا من اینو تاکید کردم. حالا در طول این سالا در صدا و سیما فیلم و سریال که ساخته نشده، حتی یه جلسه شاهنامه خوانی در حوزه این داستان ها اتفاق، در حالی که خیلی تولید کم هزینه ای، دو نفر بشینن پای یه میز دو تا میکروفون و تولید محتوا کنن، از این ارزون تر ما نداریم، اما نشده. چرا نشده سواله که بعدا من تو جنبندی دلایل که این شکل نمیگیره عرض میکنم. اما اونجا اسفندیار دوتا خط داره، یکی به خاطر ناموس میره این هفخوانا سپری میکنه، یکی غیرتی که میخواد بره خواهراشو نجات بده، و روایت بسیار روایت شیرین و پرمحتوا و معنویه. خب این یه مثال کاملا روشن که حاکمیت هم هی ارجاع میده آقا به منابع خودمون مراجعه کن. یکی داستان سلجوقیانه که دشمن همین روزها علیهش شروع کرد فیلم و سریال ساختن، و یک کشوری مثل ترکیه که میدونه این رفتار استراتژیک در حوزه هنر چقدر مهمه، سریالای مطلوبی درباره حکومت سلجوقیان ساخته، چون اون مدعیه که حکومت ترکی بوده. اما این حکومت بعد از اسلام اولین حکومتی که بر نهاده دیوان سالاری ایرانی ساخت بنا شده، یعنی دوباره حکومت به امام مغان و مغان دوران ساسانی و سلطان یا پادشاه بنا شده. حالا اهمیت سلجوقیان چیه؟ اینا 300 سال در اورشلیم حکومت کردن، که این اصلا از افکار عمومی ما پنهانه، مردم نمیدانن چرا ما باید بریم امروز تو فلسطین نقش آفرینی کنیم. و رقیب ما میدونه این اهمیت چیه، چون میگه این یکی از مقاطعیه که مثل جمهوری اسلامی ایران دوباره میخواد یک حاکمیتی در شکل تمدن ایرانی اسلامی که حضرت آقا هم تاکید میکنن تشکیل بشه، بنابراین میاد علیهش مثل همین سریال هشتشین که تو به همین برنامه قبلی که خدمت بودم اشاره کردم، ببین خیلی استراتژیکه، میاد تو سریال هشتشین در واقع اسماعیلیه رو میزنه که یکی از جنبش های برپایی حاکمیت ایرانی اسلامیه. ببینید اون دقیق داره میزنه، ما در غفلت کامل میاریم همین سریال در پلتفرممون رسمی پخش میکنیم، یه جوری حکم مهر تایید بشه، حالا جلوش گرفته شد. اما ببینید پس بنابراین ما گذشته رو ای مرور کنیم هوشمندانه، مهارت زندگی امروز تو حوزه سیاسی اجتماعی اقتصادی منطقه‌ای و جهانی اتفاق میفته، مردم آگاهی پیدا میکنن. حالا اگه اجازه بدیم من برم سراغ محوری که کاملا شاخصه به عنوان محور استراتژیک، همون چیزی که شما اشاره کردید.
عرض کردم من فقط اینم بگم ما الان داریم در با توجه به تمام ضعف بودجه‌ای که مثلا سازمانی مثل سازمان صدا و سیما داره، اما داره کاملا معنا داره ساختن سریال سلمان فارسی به عنوان نماینده ایرانی صدر اسلام که داریم ازش صحبت میکنیم، به لحاظ منطقه‌ای ساخته شدن سریال موسی کلیم الله یا الان فیلم سینماییش که داره صحبت میشه، اینها الان معنا داره. اما واقعیتش اینه که باید سالی دو سه تا از اینا ساخته بشه، نه اینکه الان ما میدونیم که سلمان واقعا سلمان رو قراره کی ببینیمش. آقای میرباقری قراره بسازه فکر کنم دو سال دیگه سه سال دیگه، تازه بعد شروع سریال رو آرام آرام داشته
1405 به بعد انشالله
1405 به بعد.
حالا ما تو تلویزیون وضعمون خیلی بهتره، الان چون بحثمون بحث سینما است، بله. سینما فاجعه باره،
سینما اصلا ببین الان نداریم.
اصلا یه مثالی میذارم خیلی روشن، مثلا سینمای انقلاب. ببینید اولا که سینمای ابزار خیلی رسانه‌ای قوی در دهه 50 که تقریبا تک صدایی رسانه‌ای جدی بوده، حتی بیشتر از تلویزیون اثرگذار، چون همه تو خونه هاشون تلویزیون نداشتن. اما سینما تقریبا در که شهرهای اصلی و بزرگ و اینا وجود داشته و علاقه به تماشای فیلم سینمایی خیلی جدی بوده. حالا در اون حوزه شما فکر کن که هم به لحاظ مدیریتی ما رو انداختن توی جاده خطایی، ستاره سینما ممنوع کار کردن، اینا جریانی که امروز شناخته شده، جریان انحرافی که شناخته شده دربارش حرف بزنیم، اون موقع دربارش نمیتونیم حرف بزنیم. اما شما فکر کن ستاره سینما که مردم میکشید تو سینما رو حذف کردیم، ستاره سازی رو ممنوع کردیم، حتی کسایی که در همون سینما انقلاب ستاره میشدن ممنوع کار میکردن. همینطور مثلا چیزای راحتی که برای مردم جا افتاد، تخمه خوردن سر سالن سینما. آقا یه چیز بدی نبود که، حالا میتونستی تو اینو گروه بندی کنی بخشی ردیف ها رو اقتصاد، اما اونو برداشتن خود به خود مخاطب سینما یه ریزش جدی کرد. حالا تو اون حوزه اگر اون سینمای گیشه دار پیام انقلاب رو میداد که هنرمنداش هم اعلام کردن ما همکاری میکنیم و یه جوری عهدنامه امضا کردن با فیلمایی که بازی کرده بودن، بیشتر ما کلام و بیان و پیاممون توسعه پیدا میکرد، یا یک سینمای زمین خورده که مخاطبش روز به روز کاهش پیدا میکرد، قطعا اون سینمای تجاری میتونست محمل خوبی برای افکار اندیشه انقلاب باشه. حالا ما در حوزه فیلمای انقلابی فقط اوایل دهه 60 فیلم ساختیم و بعد از اون دفاع مقدس شده، به بهانه دفاع مقدس فیلم انقلابی نساختیم. به مدت 2.5 25 سال 30 سال ما فیلم انقلابی نساختیم. مثلا درباره منافقی ما فیلم نساختیم، غیر از همون دهه 60 که یه چند تایی ساخت. بعد از اون دیگه روایت نشده. ببین اینا اصلا خطای
بعدن که ساختیم،
نه بعدن عرض میکنم. ببینید شما سه دهه نساختی،
سه دهه
روایتگری رو پاس دادی به دشمن، اون موقع میگفتن آقا اصلا اینا نابود شدن و اینا اهمیت ندارن نسازیم. این خطای تاکتیکی
ما جنگ روایتی که مقام معظم رهبری هم بهش خیلی تاکید دارند، ما بازی رو باختیم اونجا
و بعد تازه شروع کردیم ساخته، اونم نه در ساختار رسمی و کامله که باید پیام استراتژیک یا هدف های استراتژیک رو بزنه. خب انقدر نکنیم که جوان امروز میگه آقا مثلا اعدامای 67 چه شکلی بوده چی بوده، سوال دیگران براش تعریف کن، یا انقدر نساختیم که حزب کومله که جنایت بارترین در واقع فرقه ای که علیه زنان خودش بیرحمی کرده، شعار زن زندگی آزادیش میاد کف خیام. ببینید این به خاطر اینکه ما اون فعل استراتژیکو در واقع بهش عمل نکردیم و جاری نکردیم. حالا ترورهای جمعی از این دسته، هیچ روایتی از ترورهای جمعی نشد تا این فیلم ماجرای نیمروز و یک و دو که بالاخره باید 10 تا از اون ساخته بشه، و شخصیت‌ها تبیین نشدن، شخصیت انقلابی. شما درباره شهید مطهری، شهید بهشتی، در واقع همه این نهادهای فکری، شهید رجایی، چون فیلم سینمایی نساختیم طی سه دهه، مگه میشه این خطا اینقدر بزرگ؟ و به جاش فیلمهایی ساختیم، همونطور که حسین آقا اشاره کردن، فیلمهایی ساختیم که ضد در واقع اون حرکت استراتژیک، مثلا فیلم ساختیم علیه مقاومت شهری در موشکباران. بعد اون فیلم آوردیم، اون جریانی که من میگم انحرافی، اون فیلم آورده در جشنواره فجر بهش جایزه داده. در کنار اون فیلم، فیلم انقلابی ساخته شده ماجرای نیمروز، در همون جریانه که فجر در دستش بوده اون سالها، حتی یک جایزه حرفه‌ای بهش نداده، جایزه مردمی بهش دادن که اونم انتخاب مردم بوده. میدونید یعنی ما علاوه بر این که راه برد و جاری نکنیم و دچار ترک فعل رسمی هستیم، در مقابلش در واقع اون جریان انحرافی تونسته کاری بکنه که ما روایتگر دروغ‌های علیه خودمون باشیم.
بسیار هم خوب. ما باید یواشوش به یه جنبندی برسیم. آقای سلطان محمدی، معمولا متصدی ساخت فیلم‌های استراتژیک در هر کشوری دولت‌هاشون هستند که به نوعی حمایت مالی می‌کنند، از بالا مستقیم یا غیر مستقیم حتی. اما اینجا فیلم ساز ما اگه بخواد همچین کاری انجام بده، محکوم به دولتی بودن و حکومتی بودن و کار سفارشی ساختن و امثال این برچسب ها میشه.
در زبان که بله، همیشه ما اولویت اول تمام مدیران از هر جنایی این بوده که ما دنبال اصول آرمانی و اینجور موارد هستیم.
بله.
اما من حالا چون بحث ناموس پرستی رو متأثر از اسفندیار و گفتار رهبری های عبدالعزیز تر کردم، من یک دو تا مثال مثلا خیلی ریز بزنم. ویل اسمیت، هنرپیشه آمریکایی، وقتی توی مراسمی به همسر بیمارش توهین میشه، بلند میشه مجریه رو میزنه در دفاع از خانواده و ناموس همسرش، اینجا کمترین حمایتی علاوه قلمی حتی ندید. از اون ور توی بازی های فوتبال، اون فوتبال معروف که زین‌الدین زیدان سر زد به سینه بازیکن ایتالیایی که بعد معلوم شد که توهین به ناموس زین‌الدین زیدان بوده، کمتر کسی توی سیستم ورزش و متأسفانه حتی عزیزان ما در گروه های ورزشی تلویزیون فوتبال دارن روی این قضیه حقانیت زیدان بحث کردن، فقط رفتن روی این قضیه همش میگن ایتالیا ایتالیا. حتی همین الان هم نگاه بکنید، مثلا ایتالیا جام جهانی قبلی نبود، اما بعضی از مجریان تلویزیونی ما مثلا بحث میکردن که کاش نمیشد یه راهلی باشه که ایتالیا هم برگره به جام جهانی. درسته که اون سابقه پلاشتی رو از ایتالیایی ما ندیدیم که عذرخواهی بکنن، بگن که چی بوده چی نبوده. اینا رو ببینین، این دوتا اینا نمونه ایست از این چیزهایی که تو ذهن خیلی از مردم رسوب کرده که باید تابع جو ساخته شده غربی برای ما باشن. ما این روزها سر قضیه شهادت سید حسن نصرالله و نکته که رهبری گفتن که خیلی سخت بود این به اصطلاح فقدان و اینجور چیزها، ما میتونیم بگیم این سخت بودن و فقدان و الگو گرفتن برای اینکه ما برمیخیزیم و از کجا میتونیم مثلا مثال اولی و بنیانی رو بزنیم؟ میگن حضرت علی تیری در بدنش بود نمیتونستن در بیارن، در حالت عبادت وقتی نگاه و نگرشش رو به خدا بود اینو در آوردن و این زخمهای دنیوی رو اصلا متوجه نشد. ما چگونه بایستی در آثارمون بقبولونیم که تو اگر محورت خدا باشه، نگاهت خدا باشه، هر زخم دنیایی که باشه به تعبیر مقام معظم رهبری سخت است، اما به اصطلاح تحمل میکنیم و میریم برای دفاع از مظلوم، برای مبارزه با ظالم، برای اینکه الهیت و خدا باوری رو به اصطلاح ازش حمایت بکنیم، حفظ بکنیم، براش بجنگیم و فدای این قضیه بشیم. این استراتژی کلی رو ما در چی گرفتیم؟ حتی در اصولی هم که خود سیستم های نظارتی در سینمای ما یا سیستم های حمایتی یا هدایتی از واژه‌های اولیه سالهای اول انقلاب وام بگیرم تعریف کردیم، حتی سر نشانه های ساده که مثلا سیگار کشته نشه، میرسیم به اینجا که اصلا در آثار فعلی حتی همین اصل اولیه رو خود سیستم نظارت نمیکنه. و به جای اینکه مثلا حتی آثار استراتژیکمون تقویت بشن، سرمایه گذاری بشن، این که نمیشه هیچی، همه شاکی هستیم از آثار کمدی که سینما رو پر کرده، انباشته از فساد به اصطلاح انباشته از فساد زبانی، لغلغه های کلامی خیلی زشت. بعد وقت سازنداش میاد اعلام میکنه که من 6 تا فیلمنامه دیگه اینجوری نوشتم و رد شده، یعنی کرامت و اینجور چیزها رو رعایت نمی کنه. بعد تازه شاکی میشه که چرا به اصطلاح نمیتونه ادامه بده این فضا رو. این قضیه اینگونه، این فضای اینگونه نشون میده که خود سیاستگزار، سیاست مدار، هر کس که هست، اینها چگونه میخوان ما ازشون انتظار داشته باشیم که اون بنیان الهی، اون مثال حضرت علی که با محوریت رفتار الهی، با به اصطلاح شاخص قرار دادن جهتگیری الهی، ما میتونیم مصائب دنیوی رو تحمل بکنیم. اگر زمانی نقی معمولی در پایتخت به صورت طبیعی نماز میکنه، کسی به اصطلاح ناراحت میشه، بعد خوشحالم میشن، چقدر طبیعی داره رفتار میکنه، اینو برگردیم به دوره‌هایی که از ستاد اقامه نماز یا حتی در عالم مدیران سینمایی کسانی به اصطلاح مسئولیت میگرفتن که تو آثار جشنواره فجر دنبال یه پلان سجده یا پلان رکوع یا پلان به اصطلاح تکبیرت الاحرام گفتن بگردن و در آخرش به ازای هر پلان تکیه اینجوری یه سکه جایزه بدن، سکه طلا. یعنی که رفتار طبیعی رو شکون سیاستگزار و سیاستمدار در کلیت این 40 سال، حالا از هر نگرشی، نتونست اون اصول ثابت رو حفظ بکنه و افتاد توی ظواهر به اصطلاح بیرونی جامعه که به تدریج هم لحاظ کلامی و رفتاری سویه پلشتی و شرش بیشتر از سویه خیرش به چشم میاد. بله. و رفتیم توی تظاهر در قاب تصویر و این چیزهایی که متاسفانه همه ما رو گول زد و رسیدیم به الان که ما از آثارمون نمیدونیم که تو آثارمون چی رو به عنوان شاخصه سینماییمون به جهان معرفی کنیم. کیک محبوب من این شاخصه ما میشه مثلا الان که خیلی از رسانه های ما عمدن از روی لجبازی وقایع 2 سال گذشته، بدون توجه به همون بنیان کمله‌ای که آقای عبدالعلیزاده مثال زدن، بدون توجه به اون آسیبی که به زن مطرح می‌کردن، آقای مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد که الان تو لندن هستن یه توییتی دیروز دادن که اونهایی که 2 سال پیش آمدن به قول خودشون به رهبری جسارت کردن که کاریزمای رهبری زیر سوال ببرن، تو نماز جمعه 48 ساعت پیش فهمیدن که کاریزما یعنی چی، جمعه نصف یعنی چی، جهت الهی یعنی چی. اینو کی میخواد فیلم ساز ما متوجه بشه؟ کی میخواد سیاست مدار ما از این حمایت بکنه و حفاظت بکنه و اصطلاحاً صیانت بکنه؟
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای سلطان محمدی. نکاتتون وقتمون مدتی هست البته برای این بخش تمام شده، اما انقدر نکاتتون نکات مهمی بود و در کنار فرمایشات آقای عبدالعلیزاده عزیز مکمل هم قرار گرفتند که نشان از یک در واقع دست پر برای پرداختن، یک انگیزه بسیار اندک برای تولید و مسائل و نواقصی هستش که ما فعلا فقط طرح بحث کردیم. الان این موضوع میتونه خیلی جدی تر از این حرفا بهش پرداخته بشه و ساعت ها میشه دربارش صحبت کرد. از شما خیلی سپاسگزارم آقای سلطان محمدی. آقای عبدالعزیز از شما بسیار سپاسگزارم و ممنونم بابت حضورتون.
من فقط نکته بگم، چون خیلی بحث در واقع الکن موند.
میگم فقط در حالی که ما زخمه رو روشو باز کردیم ببینیم زخمه چه شکلیه. همین قضیه،
چون اصلا در مورد کلان موضوعات استراتژی دستمون خالیه صحبتی نکردیم.
ولی حالا میگم ان شاءالله میتونیم جلسات آینده رو اگر بشه ان شاءالله به این موضوع اختصاص بدیم، چون مهمه و مایی که داعیه داره یک سری از رویه ها، منش ها، اخلاق ها، سیاست ها در دنیا و در منطقه هستیم، حیفه که سینما استراتژیکمون اینجوری فشل باشه و زبانش الکن باشه. با این حال از هر دو بزرگوار خیلی سپاسگزارم و دعوت بکنم همچنان سینما زاویه رو بشنوید.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. چرا هیچ کاری نمی کنی؟
ما در ایران زندگی میکنیم، در خاورمیانه، در قسمت غربی قاره